سیفی سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است و لحظات دیگر به افطار باقی است. من مصطفی صدیقی افطار خوش و اشتهای خوب براتان تمنا دارم. در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما هستیم. برمیگردم با فهرست کامل، اما حالا تازه ترین خبرها را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
وزیر خارجه افغانستان کابل را به قصد هند ترک کرده است. آیسف میگوید نیروهای افغان و بین المللی حدود 35 طالب را کشتند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پلان دارد به پاکستان سفر کند. وزیر امور خارجه افغانستان کابل را به قصد هند ترک نموده است. یک مقام وزارت امور خارجه هند یکی از اهداف اصلی این سفر را تقویت روابط میان افغانستان و هند توصیف کرده. گفته شده دکتر زلمی رسول در جریان این سفر دو روزه به هند در مورد امنیت منطقوی و مذاکره با طالبان با مقامات هند نیز صحبت می کند. آیسف می گوید نیروهای افغان و بین المللی حدود 35 طالب را کشتند. با گفته آیسف این افراد در جریان عملیاتی که به روز شنبه هفته جاری در شرق افغانستان آغاز شد کشته شدند. گفته شده است در عملیات جاری که از نیروهای هوایی نیز کار گرفته شده اسلحه و واسکت‌های انتحاری به دست نیروهای افغان و بین المللی افتاده است. شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را متهم می کنند که آن دست کارمندان کمیسیون را که به خاطر دست داشتن در تقلب انتخابات ریاست جمهوری از وظایفشان برکنار شده بودند دوباره به کار گماشته است. مولوی عرفان یک عضو مشران جرگه در مورد می گوید:
متاسفانه همو اشخاصی که نامهایشان در لیست سیاه بود در انتخاباتی که ما شما پیش رو داریم در ولایات امینها دوباره استخدام شدن. در این یک حالت اعتماد کردن و باور کردن و بهتره بودن کمیسیون مستقل انتخابات یک امر است که من فکر میکنم که یک جفای نفسی شاید باشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعای اعضای مشران جرگه را رد کرده است. پیش از این گفته شده بود صدها تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در کشور از وظایفشان سبکدوش شدند. مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران پلان دارد به پاکستان سفر کند. وی به خاطر دیدن از خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر و ای که اطمینان حاصل کند کمک‌های ایران با سیلاب زدگان به طور مؤثر صورت گرفته یا خیر، از پاکستان دیدن می‌کند. تلویزیون دولتی ایران این گزارش را پخش کرد، اما در مورد تاریخ دقیق سفر احمدی نژاد به پاکستان چیز گفته نشده است. اردوی سومالیا میگوید در نتیجه حملات افراد مسلح و یک بمبگذار انتحاری بر یک هتل در موگادیشو امروز بیش از 30 تن کشته شدند. به اساس گزارش ها حداقل 6 عضو پارلمان سومالیا که در این هتل اقامت داشتند نیز هلاک شدند. گروه اسلامی افراطی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حکومت سومالیا گفته است مهاجمین با لباس سربازان سومالیایی ملبس بودند. الشباب که به عنوان گروه مرتبط با شبکه القاعده شناخته می شود گفته است حکومت سومالیا را سرنگون خواهد کرد. در حال حاضر 6000 سرباز حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا حضور دارند. گزارش شده که در جریان درگیری گروه الشباب با نیروهای حکومتی سومالیا دیروز حدود 30 غیر نظامی کشته شدند و حدود 100 تن دیگر جراحت برداشتند. انتظار می رود تایلند ویکتور باو تبعی روسیه را که به معامله اسلحه متهم است فردا به ایالات متحده امریکا بسپارد. مقامات ایالات متحده امریکا ویکتور باوت را متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی می دانند و می خواهند باوت به آنان تسلیم داده شود. حکم استرداد ویکتور باوت به ایالات متحده امریکا که به روز جمعه سوی یک محکمه تایلند صادر شد خشم مسکو را برانگیخته است. مقامات مسکو این فیصله را تقبیح کرده و گفتند به اساس یک انگیزه سیاسی تصمیم واگذاری باوت به امریکا گرفته شده است. باوت سوی منتقدینش لقب سوداگر مرگ را گرفته و تصور می شود الهام بخش شخصیت اصلی فیلم سالار جنگ با بازیگری نیکلاس کیج باشد. رئیس جمهور اوکراین در روز تجلیل از استرداد استقلال این کشور از شوروی سابق خواهان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی اوکراین گردید. ویکتور یانوکوویچ گفته است اوکراین نیاز دارد اصلاحات جامعی را در قانون اساسیش به وجود بیاورد تا به گفته وی به اساس آن یک رئیس جمهور نیرومند به قدرت برسد که در بخش هماهنگی نظارت و عملی کردن اصلاحات در امور کلیدی صلاحیت داشته باشد. آقای یانوکوویچ در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت امروز گفت وی از حرکت کشورش به سوی دموکراسی حمایت می کند. من از انکشاف رسانه های قوی و آزاد در اوکراین حمایت می کنم و همیشه حمایت خواهم کرد، زیرا این مسئله اساس دموکراسی را تشکیل می دهد. من اجازه نخواهم داد که به خاطر منافع خودخواهانه سیاسیون غیر مسئول اوکراین از حرکت به سوی دموکراسی منحرف شود. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید شمار نیروهای آمریکایی در عراق به کمتر از 50,000 تن رسیده است. اردوی آمریکا این مسئله را با انتشار اعلامیه امروز اعلام کرده و نگفته است که در حال حاضر چه تعداد سربازان آمریکایی در عراق حضور دارند. رئیس جمهور باراک اوباما اندکی پس از رسیدن به قدرت در سال 2009 میلادی تعهد کرد که آمریکا اجرای عملیات جنگی را در عراق تا اخیر ماه آگوست سال 2010 میلادی خاتمه می دهد. آخرین لوای قوای جنگی ایالات متحده آمریکا هفته گذشته عراق را ترک نمود. و جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا پلان دارد به خاطر گفتگو در خصوص رهایی یک تبعه آمریکایی به کره شمالی سفر کند. اجالون محلی گومز به جرم دخول غیر قانونی به کره شمالی به 8 سال زندان محکوم شده است. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا اولین نشریه که از سفر پلان شده جیمی کارتر به کره شمالی خبر داده گفته است کارتر 85 ساله این سفر را ظرف چند روز آینده آغاز خواهد کرد. یک سال پیش نیز بل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا طی سفر به کره شمالی توانست در بخش رهایی دو ژورنالیست آمریکایی از قید مقامات کره شمالی موفق شود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید و تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین. حالا ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل است. در ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید و بشنوید که وزیر خارجه افغانستان در هند است. هدف این سفر زلمه رسول بحث در مورد امنیت منطقه و آوردن صلح در افغانستان خوانده شده. یک مقام وزارت خارجه هند گفته است شاید در مورد موضوع گفتگوها با طالبان هم بحث شود. در این مورد با یک تحلیلگر افغان مصاحبه کردیم.
زلمه رسول میخواهد هندوستان اطمینان بده ما با کسانی مذاکره میکنیم که منافع هندوستان در آینده نتوانند ضربه بزنند.
تب و تاب مبارزات نامزدان برای انتخابات ولسی جرگه امسال چگونه است؟ آیا با وصف نگرانی های امنیتی انتخابات در 27 سنبوله برگزار خواهد شد؟ از سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بشنوید.
انتخابات با وقتش که 18 سپتامبر برگزار میشد هیچ موقع مشکل جدی ما فکر میکنم فرازای انتخابات مجموع نیست.
در مسائل جهان میشنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران، القاعده و گروه‌های مسلح دیگر در برآورده ساختن اهدافشان در عراق ناکام ماندند. همراه رادیو آزادی باشید. همونطور که بیشتر در اول خبرها هم آمد، وزیر خارجه افغانستان امروز سفر دو روزه اش را به هند آغاز کرده. قرار است زلمه رسول در مورد امنیت منطقه با مقام های هندی صحبت کند. پیش از ملاقات آقای رسول، یک مقام وزارت خارجه هند گفته است که هند امیدوار است که حکومت افغانستان تلاش ها به خاطر گفتگوها با طالبان را ادامه بدهد. از این مقام هندی همچنان نقل شده که مسئله گفتگوها با طالبان در این ملاقات وزیر خارجه افغانستان با مقام های هندی مطرح خواهد شد. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
به گفته مقامات وزارت خارجه هندوستان، وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول در جریان این سفر با همتای هندیش اس ام کرشنا و صدراعظم این کشور منموهن سینگ ملاقات خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه هندوستان اظهار داشت که بهتر ساختن روابط دو جانبه هدف اساسی این سفر می باشد و بین دو کشور موضوعات دیگری وجود دارد که باید در مورد آنها بحث صورت گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، آقای رسول در مورد تلاش‌های حکومت افغانستان برای ایجاد صلح و همینطور برنامه جذب طالبان میانه‌رو به حیات عادی به رهبران هندوستان تازه‌ترین معلومات را ارائه خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر هفته بار دیگر نوشت که حکومت پاکستان با دستگیر نمودن نفر شماره دوی طالبان ملا عبدالغنی برادر می‌خواست مانع مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان گردد. ملا برادر که برای رهبر طالبان ملا محمد عمر یک شخص با اعتماد به شمار می رفت، در ماه جنوری در شهر کراچی پاکستان دستگیر شد. مقام وزارت خارجه هندوستان افزود، هندوستان امیدوار است که حکومت افغانستان راه ادامه مذاکرات را با طالبان جستجو نماید تا صلح در این کشور حکم فرما شود. او اظهار داشت موضوع طالبان در مذاکرات فعلی وزیر خارجه افغانستان با مقامات هندوستان نیز مطرح خواهد شد. افغانستان و هندوستان هر دو با پاکستان روابط نامطمئن دارند، زیرا هر دو به این نظرند که پاکستان افرادگرایان را در سرزمین خود تمویل و حمایت می کند. به نظر تحلیلگران، پاکستان و هندوستان در ساحه افزایش نفوذ خود در افغانستان هم رقابت دارند که این عمل می تواند بی‌ثباتی را در افغانستان بیشتر سازد، مخصوصا در یک زمانی که ایالات متحده در پی یک استراتژی خروج نظامی از افغانستان می باشد. از زمان سقوط حکومت طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا در سال 2001، هندوستان بیش از 1,200,000,000 دلار به افغانستان کمک کرده است که بخش اعظمی آن در ساحه خدمات اجتماعی از جمله حفظ صحه و معارف به مصرف می‌رسد که این عمل هندوستان را بزرگترین کمک دهنده منطقوی به افغانستان می‌سازد. علاوه بر آن در حدود 4000 هندی همکنون در ساختن سرک‌ها، پروژه‌های وقایوی و لیندوانی برق در افغانستان کار می‌کنند. هندوستان همینطور بنای پارلمان نو افغانستان را نیز اعمار می‌کند.
گزارش بود در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به هند. هدف این سفر زلمی رسول بحث در مورد امنیت منطقه و آوردن صلح در افغانستان خوانده شد. یک مقام وزارت خارجه هند گفته است شاید در مورد موضوع گفتگوها با طالبان هم بحث شود. در مصاحبه تلفنی که ساعت قبل با احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه داشتم، از او پرسیدم که تحلیل او در کل در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به هند چیست؟
هندوستان از حضور طالبان و مذاکرات پشت پرده را که حکومت افغانستان هر شام و هر سحر به طالبان داره و مداخلات پاکستان در امور افغانستان، هندوستان زیاد تشویش داره. در قرن اول زلمه رسول میخواه هندوستان اطمینان بده ما با کسان مذاکره میکنیم که منافع هندوستان در آینده نتانند ضربه بزنند و ما با کسان مذاکره میکنیم که شما از اونها تشویش نداشته باشیم. یک بار دومی گفت آقای زلمه رسولی است که البته از پاکستان و استخبارات پاکستان مداخلات شهر در امور افغانستان آشکارتر میشه. دولت افغانستان و امریکایی میخواهند که بر علاوه فشارهای امریکا و افغانستان از طریق مقامات هندی هم به نوعی بالای پاکستان فشار آورده شه تا اگر بشه دست از مداخله در امور افغانستان بکشم.
چقدر مؤثر خواهد بود امی سفر وزیر خارجه افغانستان به هند با توجه به ای که معمولا دیده شده که در مسائل کلان سیاسی مقامات افغانستان همیشه گفتن که یک نوع تعادل را در روابط با پاکستان و هند دو کشور همسایه حفظ کردن، با این سفر اگر در مورد مسائل مربوط به طالبان گفتگو شود، این توازن چقدر محفوظ باقی خواهد ماند از نظر شما؟
دولت افغانستان کوشش ها خود میکنه، اما مشکل افغانستان و بحران افغانستان در سطح ازی نیست که با سفر آقای زلمه رسول یا کسی دیگری با این رفت آمدن ها حل شد. این مشکل یک مشکلی بزرگ منطقه هست، مداخله کشورها اوریان است و با یک استراتژی دقیق که البته شامل بازنگری همه جانبه باشه ضرورت داره. با این شیوه، با این حرکت ها که با هند بریم با پاکستان سفر کنیم و یکی را ماما بگو و یکی را کاکا یکی را حجی آخون، این را حل نداره.
از نظر شما او راه چه است که باید پیش گرفته شده و عملی شده که مؤثر باشه در برقراری صلح و امنیت در منطقه و مخصوصا در افغانستان؟
اول امریکا باید در سیاست های خود در منطقه به خصوص در مورد پاکستان پاکستان و ایران یک بازنگری جدی انجام بده. دوم، در سیستم حکومت افغانستان و رهبری حکومت افغانستان یک تغییر جدی و کارآمد به وجود بیاید. نیروهای ملی کسانی که باورمند هستند به سرنوشت صلح در منطقه باید مطرح بحث قرار گیرند. در غیر از این بحران اونقدر دوامگیره که این کشتی شکسته امروز یا فردا غرق میشه.
سخنان احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه را شنیدین. ساعت قبل همچنان با ایاز خان تحلیلگر مسائل سیاسی مرکز خبر رادیو آزادی مصاحبه کردم و پرسیدم که از نظر او چرا وزیر خارجه افغانستان حالا به هند سفر کرده است؟
ما در چند ماه گذشته دیدیم که کابل و اسلام آباد با هم نزدیک شدند، اما اکنون چون این معلوم می شود که کابل از این نزدیکی چندان راضی نیست و کابل می خواهد به کشور بزرگ دیگر در منطقه یعنی هندوستان دست دوستی دراز کند، زیرا کابل چون این حس می کند که پاکستان تعهدات خود را که گفته بود در پروسه صلح در افغانستان کمک خواهد کرد به جان نیاورده است.
از ایاز خان همچنان پرسیدم که نقش هند در آوردن صلح و ثبات در افغانستان چیست؟
ده هند عمده نقش داده چه هند پسیمه که یوداس هواده چه آغا پخپل زان ده افغانستان پرنگ ده تروریزم قربانی کنی.
نقش عمده هند این است که هند در منطقه خود را یک کشور می شمارد که مانند افغانستان قربانی تروریزم می باشد. از صحبت‌های مقامات هند چنین معلوم می‌شود که هند طرفدار مذاکره با آن طالبان در افغانستان می‌باشد که آنها اسلحه خود را به زمین بگذارند و تسلیم شوند. آنها در کشور خود هم به طور مثال با گروه‌های تندرو اسلامی در کشمیر هیچ نوع مذاکره نکردند. نقش عمده هند در افغانستان این است که می‌تواند در پهلوی حکومت افغانستان استفاده شود و این حکومت را از نگاه سیاسی، نظامی و اقتصادی تقویت کند که البته هند این توانایی را دارد. اگر هند در پهلوی کابل بیستد، کابل در مقابل اسلام آباد در منطقه یک دوست و یک متحد قدرتمند را به دست آورده و این کار است که می تواند اسلام آباد را وادار سازد که از حمایت گروه های افرادگرا دست بکشد و یا آنها را تحت فشار قرار بدهد که به مذاکرات صلح راضی شود.
دیتا مجبور اولی شی چی آغا دی اسلامی دلو سخه لاس واخلی او دوی مجبور کری چی مذاکرات کینی.
سخنان ایاز خان تحلیلگر مسائل سیاسی مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تشکر. خوشحالم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. مسئولان محلی کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت هرات ده ها تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان را جریمه نقدی کردند. این نامزدان چرا جریمه شدند؟ پاسخ این سوال را در گزارش میشنوید که ستوره کریمی از ولایت هرات فرستاده.
مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی هرات میگویند این نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتیشان دستورالعمل‌های کمیسیون انتخابات را زیر پا گذاشتند. احمد سعید حقیقی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی هرات میگوید
اینها به تخطی از این قوانین اقدام کردند و بر اساس تصمیمی که گرفته شد این افراد ملزم به پرداخت جریمه شدند. اینا ملزم هستند که در ظرف 5 روز ضمن از اینکه به اصلاح موارد تخطی میپردازند جریمه های خود تحویل کنند.
آقای حقیقی میگوید جریمه این کاندیدان از 8 تا 20 هزار افغانی تعیین شده که این نامزدان مکلفند تا 5 روز دیگر پرداخت نمایند. وی می افزاید علاوه بر وضع مجازات برای این نامزدان، دوسیه های شمار دیگر از نامزدان متهم به مبادرت به نصب عکس ها متهم به سوء استفاده از امکانات دولتی می باشد. شکایاتشان تحت بررسی قرار دارد و با به دست آوردن اسناد و شواهد اقدام خواهند کرد.
گزارش بود از توری کریمی خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان. مبارزات کاندیدان برای انتخابات ولسی جرگه همچنان ادامه دارد. در جریان هستین که انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 27 سنبله امسال برگزار می شود و تا دو روز پیش از آن کمپاین ها ادامه می یابند. حالا گزارش می شنویم در مورد ای که دو تن از هندوها و سیک های افغانستان هم خودشان را در انتخابات پیشرو کاندید کردند. یک زن و یک مرد. اولی از فعالان حقوق بشر است و دومی هم با به گفته خودش دکاندار. هر دوی آنان برای رادیو آزادی گفتند که در جریان کمپاین انتخاباتیشان با مشکل روبرواند. حمید پژمان با این دو نفر صحبت کرده و در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
یکی از این نامزدان دکتر انارکلی هنریار است که قبلا در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکرد و دیگر پرت پال سنگ یک دکاندار در کابل است. آنها میگویند مطابق با قانون اساسی افغانستان خود را کاندید کردند تا بتوانند نخست برای مردم افغانستان مصدر خدمت شوند. انارکلی هنریار در گفتشنده با رادیو آزادی گفت حتی در ولسوالی های ولایت کابل نیز کمپاین کرده است. هنریار به دشواری هایی که در مقابل وی در جریان مبارزات انتخاباتی موجود است چنین اشاره می کند.
زنان عموما با مشکلات در کمپاین مواجه هستند، چی مشکلات اقتصادی، چی مشکلات امنیتی، چی مشکلات امنیت شخصی فرد است. کمپاینان هم بدون ناممکن است که مشکلات خود نداشته باشه، ولی باز هم ما توانستیم که مثل دیگر خواهرها و برادرها توانستیم در بعضی ساحات حضور پیدا کنیم و با خود کمپاین کنیم.
پرت پال سنگ که در سر راکت یک پا و یک چشمش را از دست داده در مقایسه با نورکلی کمتر کمپاین کرده است. وای که اصلا متولد ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است و فعلا در خیرخانه دکان عطاری دارد، به این امید خود را کاندید کرده است که سایر افغان ها نیز برایش رای خواهند داد و بخش از مشکلات مبارزات انتخاباتیش را تهدیدات تلفنی از جانب اشخاص ناشناس تذکر داد.
در یک نقاط محل که رفیقا و دوستا بودن، یکن در نفر یا دوازده نفر تشیشتین ترک برای ما در مسجد اجازه دادن هم میتونم بنام این دو از این خاطر ما کنم کمپین کده نتونستیم. در غیر دزی برای ما اکثر یک تلفون می آمدن که شما کافر هستین یا شما آزم دستین چرا خدا کندید کدین. به این نظر سهولت خودم دیده ما کمپین تو نکدیم.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بر طبق مواد قانون اساسی این کشور، آنهایی که تابعیت افغانستان را داشته باشند توانستند که خود را در انتخابات پیشرو کاندید نمایند. نور محمد نور سخنگوی که مسئول مستقل انتخابات افغانستان گفت
ما با تمام کاندیدایی که فعلا امرای کمیسیون مستقل انتخابات سر تواجستر است صورتهایی که ایجاب میکنن او را ایجاب کردیم. به هیچ یکی از کاندید ما نمیتونیم که نسبت به کاندید دیگر برتری بدیم. به شما تمام کاندیدای یک نواست.
انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 سنبله امسال برگزار خواهد شد و پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات روشن خواهد شد که آیا انارکلی هنریار و پرت پال سنگ برنده خواهند شد یا خیر.
گزارش بود از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. مجموعه خبری را باز هم با تحولات مربوط به انتخابات ولسی جرگه 27 ماه سنبله ادامه می دهیم. تب و تاب مبارزات نامزدان برای انتخابات ولسی جرگه امسال چگونه است؟ احمد جعفر احمدی با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کرده و پرسیده که آیا با وصف نگرانی های امنیتی انتخابات در 27 ماه سنبله امسال برگزار خواهد شد؟
باید بگم انتخابات با وقتش که 18 سپتامبر است برگزار میشه، چما وقت مشکل جدی ما فکر میکنم فرازای انتخابات مجموع نیست.
آقای نور شما گفتین که انتخابات برگزار میشه، بدون شک انتخابات برگزار میشه، اما فکر نمیکنین که مسدود ماندن صدها مرکز رایدهی روی میزان شرکت مردم در این انتخابات اثرگذار خواهد بود؟
ما در این رابطه دین خود وظیفه خود انجام دادیم و از نیروی امنیتی خواستیم که در سرتاسر افغانستان امنیت به خاطر برگزاری انتخابات تأمین کنند.
خب آقای نور، برای معلومات بیشتر شنونده میشه بگوین که فعلا روند مبارزات انتخاباتی کاندیدای انتخابات ولسی جرگه چگونه به پیش میره؟
ما فکر میکنم که در 34 ولایت افغانستان به این رابطه گفته میتونیم که کمپاین به حالت نرمال پیش میره. بعض از کاندیدا که من نتونسته بود مطابق با ترسالعملی که میشه مستقل انتخابات خود عیار بسازه، او هم به این رابطه جریمه شدن از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی و در مجموع ما این روند مثبت میدونم، هم از طبقه نوس و هم از طبقه ذکور در ولایت مختلف عملا کمپین میکنه از طریق مطبوعات رو به مردم و همچنان بلبورد و پوستر و اجراخ و در اکثر ولایت ها موجود است و توسط کاندیدا این روند پیش برده میشه.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات دیگر خواهید شنید که معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران القاعده و گروه های مسلح دیگر در برابر دست ساختن اهدافشان در عراق ناکام ماندند، اما حالا موضوع دیگره. تفاهمنامه پروژه توسعه خدمات وترنری در 5 ولایت شمال افغانستان امروز میان وزیر زراعت و مالداری افغانستان و رئیس کمیته هلند برای این کشور در کابل امضا شد. وزیر زراعت و مالداری افغانستان هدف اساسی راه اندازی این پروژه را افزایش دسترسی مالداران به خدمات صحی حیوانی از طریق کلینیک های صحوی وترنری میخواند. در این حال رئیس کمیته هلند برای افغانستان میگوید این پروژه بیشتر در مناطق دوردست این ولایات که به خدمات وترنری دسترسی ندارد تطبیق می شود. سید فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
قرار است این پروژه عرضه خدمات وترنری را در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، بغلان و بامیان توسعه بدهد و مالداران این ولایت‌ها از آن مستفید گردند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان به روز سه‌شنبه به هنگام امضای تفاهم‌نامه این برنامه گفت:
تبلیغات وسیع بر واحد‌های وترنری در بین مالدارا صورت خواهد گرفت. تا اینکه واحد‌های وترنری یعنی ای کلینیک‌های وترنری درست بین مالدارا معرفی شود و مالدارا به خاطر وقایه و معالجه مالای به این کلینیکا رو بیارن و این کار از طریق چاپ بنرها، بروشرها و تبلیغات رادیویی و تلویزیونی انجام خواهد شد.
با گفته آقای رحیمی، با اجرای پروژه توسعه خدمات وترنری کوچی‌های ساکن در این مناطق نیز از خدمات صحی حیوانی مستفید خواهند شد. ارزش این پروژه که 3 میلیون دلار تخمین شده است از جانب صندوق بین‌المللی توسعه زراعت پرداخته شده و به وسیله کمیته هلند برای افغانستان تطبیق می‌گردد. از سوی دیگر دکتر عبدالقادر فخری رئیس کمیته هلند برای افغانستان میگوید پروژه خدمات وترنری که قرار است در 5 ولایت این کشور به اجرا گذاشته شود نسبت به پروژه های قبلی این کمیته متفاوت است.
یک قسمت مهم کار ما تحت پوشش قرار دادن و او جاهایی هست که هیچ نوع خدمات صحت حیوانی تا بالا به اونجا توسعه نیافته و ما اونا بیشتر مورد هدف قرار میدیم.
کمیته هلند برای افغانستان از 22 سال به این طرف مصروف عرضه خدمات وترنری در این کشور است. گفته می شود زراعت و مالداری در افغانستان ظرف چند سال گذشته به علت خشکسالی‌ها و سایر مشکلات دیگر بیشتر آسیب پذیر بودند. بسیاری از مردم این کشور که گفته می شود بیشتر مصروف پیشه زراعت و مالداری هستند، از عدم توجه و رسیدگی به مشکلاتی که با آن مواجه اند شکایت دارند. اما وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید با همکاری کشورها و مؤسسات کمک کننده تلاش‌ها به هدف تقویت زراعت و مالداری در سراسر کشور ادامه دارد.
در مسائل جهان میشنوید که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران القاعده و گروه‌های مسلح در برآورده ساختن اهداف خود در عراق ناکام شدند، اما او ادعا نکرد که آمریکا در عراق پیروز شده است. جو بایدن این سخنان را دیروز با یک اجتماع سربازان سابق آمریکا در حال بیان داشت که آخرین لوای محارب اردوی آمریکا هفته گذشته عراق را ترک گفت و شمار عساکر آمریکایی ظرف چند روز آینده در عراق به 50,000 نفر کاهش خواهد یافت. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
معاون رئیس جمهور آمریکا در بیانیه طولانی خود که دیروز با مناسبت پایان عملیات حربی اردوی آمریکا در عراق به سربازان سابق آمریکایی ایراد کرد، درباره ناکامی دشمنان آمریکا در عراق با صراحت لهجه سخن گفت. جو بایدن گفت که حکومت ایران برای تاثیرگذاری روی نتایج انتخابات اخیر عراق 100 میلیون دلار مصرف کرد، اما کاملا ناکام شد، چون به گفته وی عراقی ها با احساس ملی‌گرایی و مسئولیت سیاسی با مسائل برخورد میکنند. اما نبیل احمد، یکی از ژورنالیستان عراق، به این باور است که تهدید نفوذ ایران هنوز هم به حال خود باقی است. او میگوید اول اینکه ما باید اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را مطالعه کنیم، خصوصا اظهاراتی که توسط قماندانان در ساحه و قماندان نیروهای آمریکایی در عراق جنرال اودرنو صورت گرفت. او در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون CNN گفت که خطر مداخله و اعمال نفوذ ایران در عراق در حال خود باقی است، اما مسلما این گفته به این معنا نیست که گویا ایرانی ها همه اهداف خود را در عراق برآورده خواهند ساخت، چون جریاناتی که در عراق به وجود آمده اند برای مشارکت تلاش دارند، در تشکیل حکومت جدید،
خاصتا فی عملیه تشکیل الحكومه.
در حالی که تهدید القاعده و گروه‌های افراطی شیعه هنوز هم در عراق به حال خود باقی است، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که آنها در برآورده ساختن اهدافی که می‌خواستند درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی را دامن زنند و از انتخابات و تشکیل حکومت جدید جلوگیری کنند کاملا ناکام شدند.
برنامه های امروز ما در اینجا به پایان رسید، اما فردا باز هم در ساعت 7 صبح منتظرتان هستیم. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای فعلا خدا حافظ.